بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین، صلاة و السلام علی سید الانبیاء و المرسلین، حبیب الهنا و طبیب نفوسنا ابی القاسم محمد. صلی الله علیه و علی اهل بیته الطیبین الطاهرین المعصومین المکرمین. سخن درباره موعظه و جایگاه موعظه و آثار موعظه و اینکه هر انسانی واقعا مسئول که موعظه کنندگان و نصیحت کنندگان رو به گوش قبول نه گوش سر بشنوه. صدا به گوش بخوره و انسان توجه به اون صدا نکنه، اهمیت به اون صدا نده، ارزش برای اون صدا قائل نباشه، سودی براش نداره، منفعتی براش نداره، اثری براش نداره. اون نتیجه نهایی موعظه عمل کردنه که این عمل کردن نتیجه شنیدن با گوش پذیرش. وقتی انسان به موعظه ها و نصایح عمل میکنه، در حقیقت داره ساختمان با عظمت آدمیت و انسانیت رو در وجودش بنا میکنه و میسازه. در جلسات قبل شنیدید خداوند اهل موعظه است و موعظه او چنان که خود حضرت حق می‌فرماید در سوره یونس در آیات اوائل سوره، قرآنش، تمام قرآن مجید از اولین آیش تا آخرین آیش موعظه خداست. قد جاءتکم موعظتون من ربکم. من ربکم یعنی از جانب تربیت کننده شما، ادب کننده شما، رشد دهنده شما براتون موعظه اومده. تمام قرآن موعظه است، کتابهای گذشته حق هم موعظه بوده. همین صفت رو برای تورات و برای انجیل نازل شده بیان میکنه، نه این تورات و انجیل دست خورده تحریف شده. ائمه ما از اون تورات واقعی و انجیل واقعی موعظه هایی رو نقل کردن. خیلی وقت پیش دیدم امیرالمؤمنین می‌فرماید یکی از موعظه های انجیل مسیح اینه که به مردم میگه کسی که ترک بکنه و وا بگذاره و رها بکنه خواسته های نامشروعش، گوش نده به اون خواسته ها. خواسته های نامشروع هر کی گوش بده، مثل این اروپایی ها و امریکایی ها و کمونیست ها و بودایی ها میشه، یعنی یا گاو پرست میشه یا پول پرست میشه یا شکم پرست میشه یا قدرت پرست میشه و امثال اینها. اما اگه آدم خواسته های نامشروعشو ترک بکنه و گوش نده، رها بکنه، انسان تربیت میشه، آدم تربیت میشه. اگر خواسته های نامشروعشو کسی رها بکنه، از تمام آفتهای دنیا و آخرت در امان میمانه. البته تورات به زبان عبریه، امیرالمومنین ترجمهش کردن به عربی این موعظه رو، چون ما اعتقاد داریم ائمه ما به لغات وارد بودن و زبان حیوانات رو هم درک میکردن. هر حیوانی هر نوع صدایی داشت، اینا معنی اون صدا رو درک میکردن. الان در زمان ما دانشمندان حیوانشناس ثابت کردن گربه 10 نوع صدا خودش تولید میکنه و هر صدایی مخصوص به مسئلهیه، مطلبیه. قطعاً ائمه ما از حضرت سلیمان مقام روحی و عقلی و معنویشون بالاتر بوده. خدا در سوره نمل از قول سلیمان نقل میکنه، با هدهد که حرف میزد جواب هدهد رو میشنید و میفهمید، با مورچه که حرف میزد جواب مورچه رو میشنید و میفهمید. فرمود به مردمش علمنا منطق الطیر، زبان پرندگان رو به ما یاد دادن. من یه روایتی دیدم از حضرت ابی عبدالله الحسین، این رو آماده کردم. هنوز فرصتی رو در جلسه به دست نیاوردم که این روایت رو بگم. حدود 50 پرنده و حیوان رو ابی عبدالله اسم میبره و صداهاشون رو ترجمه میکنه و میگه که اینا چی میگن، حرفشون چی. تمام صداهایی که ابی عبدالله ترجمه کردن موعظه و نصیحت و حکمت و افزودن علم به انسان، افزودن علم. اون وقت من از قول امیرالمؤمنین دیدم که این جمله عبری انجیل رو ترجمه به عربی کردن این شده: من ترک شهوات، کسی که امیال و خواسته های نامشروعش رو رها بکنه، گوش نده بهشون، اسیرشون نشه، بندشون نشه، پابندشون نشه، مطیعشون نشه، امن من الافات، از همه آفات دنیا و آخرت در امان میمانه. یک جمله جالبی هم خود امیرالمؤمنین دارن، میفرماین اگر مردم بنا باشه اهل پند گرفتن و قبول کردن موعظه باشن، تمام این آفرینش کتاب موعظه است. تمام این آفرینش. اما امیرالمؤمنین می‌فرماید پند گیرنده خیلی کمه. اگه بنای به پند گرفتن باشن، کل عالم کتاب پند و بعضی از خردمندان از زبان حیوانات پندهای خیلی جالبی درست کردن، برای عالمان، برای محصلا، برای پدرا، برای مادرا، برای جوونا، که یه نمونش کتاب با ارزش کلیله و دمنه است. این کتاب واقعا خوندنیه. این کتاب در هند به وسیله حکمای هند نوشته شده. اولین کسی که ترجمه به زبان ایرانی کرده بوذر جمهر حکیم، نخست وزیر انوشیروان، و اولین کسی که به عربی برگردونده ابن مقفع در بغداد. من کتاب ابن مقفع رو دارم، کلیله قدیمی رم دارم، یک کلیله رو هم از زبان فارسی ساسانیان برگردوندن به زبان فارسی ایرانی که برگردان کنندش ملا حسین کاشفی سبزواریه. خوندنی این کتاب، چون بوذرجمه این کتاب رو از هندی که تمامش زبان حیوانات و نصیحت به ایرانی زمان ساسانیان برگردونده، یه روزی انوشیروان با این بوذرجمهر نخست وزیرش دوتایی بدون مأمور و بدون محافظ داشتن از یه محل دوری پایینای شهر رد می شدن. ببینید حالا در کنار حیوان، پرنده، بوذرجمه چقدر زیبا انوشیروان رو نصیحت کرد که بیدارش کنه، به مردم برسه، مشکلات مردم رو حل کنه، درد مردم رو دوا کنه. رسیدن کنار یه خرابه، دو تا جغد داشتن با همدیگه حرف می زدن. انوشیروان به بوذرجمهر گفت زبان این دوتا رو می فهمی؟ گفت کاملا. گفت چی میگن اینا؟ گفت این دوتا جغد هر دوشون نرن و یکیشون یه جغد ماده داره به اصطلاح دخترش، یکیشون یه جغد نر داره پسرش، دختر این جغد دست راستیه دیگه به سن ازدواج رسیده، پسر این جغد دست چپیه اونم به سن ازدواج رسیده، پدر پسر اومده پیش پدر دختر میگه آماده باش، حاضر باش، قبول کن این دختر تو، من برای پسرم برای ازدواج بخوام، دعوت کنم، قبول کن. این جغدی که پدر جغد ماده است، به اصطلاح پدر عروسه، داره به این جغدی که پدر نرست، پدر داماد، میگه من دخترم مهریش خیلی سنگین، میتونه پسرت مهر دختر منو بده؟ نقدم باید بده. گو مهریه دختر تو چقدره؟ جغد معمولا کجا زندگی میکنه؟ تو خرابه. گفتش که پدر دختره، پدر عروس به پدر داماد گفت مهریه دختر من 100,000 خراب است. قباله هر 100,000 تا رو باید بنویس. پدر جغد نر، پدر داماد بهش گفتش که جناب جغد اصل 100,000 خرابه وجود داره؟ اگه وجود داشت که من به نام دخترت میکردم، اما 100,000 خرابه در این مملکت وجود داره؟ گفتش که بله وجود داره. پدر عروس گفت، گفت تو آدرس داری؟ گفت آدرس نمیخواد، تا این انوشیروان حاکم این مملکت هر چی دلت بخواد خرابی و خرابه پیدا میشه. این نصیحت. یعنی آیا خداوند زمام امور یک کشور و انوشیروان به تو داده که خرابی ها رو آباد بکنی یا به خرابی ها اضافه کنی؟ چقدر غافل از حال این ملتی که جغده داره و اون جغده میگه تا این شاه خرابر چی دلت میخواد پیدا میشه، ارزونم هست، ارزونم هست. نصیحتگران دلسوز از هر موقعیتی برای نصیحت کردن، از نصیحت کردن ملوک، حاکمان ابا نداشتن، از این کتاب نوشتن نصیحت الملوک، موعظه و نصیحت برای پادشاهان، و همه هم نیاز به موعظه دارن. همه خیال نکنید ما هم که موعظه بلدیم و کتاب خوندیم نیاز به موعظه نداریم. ما هم تا لحظه آخر عمر نیاز به موعظه داریم، و چه موعظه های غیر قرآن و روایات در این کتاب ها نوشتن. من میخوندم یه حاکمی، چقدر این داستان لطیف، یه حاکمی ذکر خیر یه زاهد و قانعی رو شنیده بود که یه آدمی در فلان ده زندگی میکنه، واقعا آدم زاهدیه و آدم قانع، زاید یعنی چی؟ یعنی اون انسانی که ابداً چشم به حق کسی نداره و خودش هم حقی که داره ولی درآمدش در این حقی که از سفره طبیعت داره اندکه فعلا، ولی به این حق قانعه. میگه من بار یه لقمه حرام و قیامت نمیتونم تحمل کنم، من این چلو کبابو نخواستم که بخورم قیامت از تو شکمم آتیش بزنه بیرون، من با همین نون ماستم، نون سرکم، نون خورمام، هفته ای دوبار نون آبگوشتم و به درآمدم قانعم تا خدا گشایشی برسونه. اگه گشایش رسوند که بازم شکرشو میکنیم، اگه گشایش صلاحم نبود قیامت منو میبره در بهشتی که عرض و هست سماوات و عرض پهناش پهنای همه آسمان ها و زمین. این آدم زاهد. بعضی ها میگن زاهد یعنی کسی که از درآمدش بیشترشو هزینه راه خدا و خلق خدا میکنه، دریافت خودش رو از ثروت به دست آورده در حد قناعت قرار میده، داره و زاهده. این حاکم دوست داشت این زاهد رو ببینه. تو اون مسیری که داشت میرم رسید به اون ده. یه دهی بوده، 100 خانواده زندگی میکردن. آدرس خونه زاهد رو گرفت، وارد خونه زاهد شد. دید یه دوتا اتاق تیرچوبی و کاگلی که قدیما پدر مادرهای خودمونم توش زندگی میکردن. اگه یادتون باشه نزدیک اینم یه گلایی بود اسمش گل سفید بود، خونه ما هم این کارو میکردن، گل سفید رو میریختن تو سد، آب میریختن با کونه میکشیدن به دیوارا سفید میشد برای چند روزه عید. برج اصلا نداشتن، خرج داشتن ولی بسیار کم هزینه، بسیار. جوانا نمیدونن، خانواده های ما در قدیم، ما اون وقت بچه بودیم، جاکت زمستون بچه ها و شوهر و خودشونو با پشم گوسفندی که میرسیدن میبافتن، دستگیش، جوراب، شال کمر، کلاه. این پشم هم مال 4-5 گوسفندی بود که تو حیاتشون بود، میکشتن یه دونشو، اینو قرمه میکردن، یه کاری میکردن تا آخر زمستونم باقی بمونه، فاسدم نمیشد. یعنی از این کارای امروز که افزودنی میزنن ماده خوراکی فاسد نشه، پدر مادر ما از اینا عالمتر بودن. بدون ماده افزودنی سیب و سیب زمینی و انار و هندون خربوزه و انگور و گوشت و تا آخر زمستون نگر می داشتن. زاهد یعنی اونی که درآمد داره کمترینشو خرج زندگی خودش میکنه، بیشترینشو با خدا معامله میکنه. وارد خانه این زاهد شد، دید دوتا اتاق کاگلیه، یه دونه اتاقش نصفش فرشه، یه چراغ پیسوزم تو تاخچه‌ست، یه رخت خواب کهنه‌ام برای خوابیدنش گوشه اتاق. نشست رو اون گلیم. گاهی نصیحتا چقدر لطیف. به زاهد گفت اساساتون کجاست؟ آخه اون یه دونه گلیم و یه رخت خواب و یه چراغ پیسوز و یه کاسه گلی برای آب خوردن و ماس خوردن و آبگوش خوردن رو که نمیگن اساس. گفت جناب زاهد اساساتون کجاست؟ نی خودش حاکم بود، 8-9 تا اتاق با پرده گرون و فرش گرون و اساس گرون و عتیق جات و آینه و لاله و گو اساساتون کجاست؟ زاهد بهش گفتش که شما چی کاره ای؟ گو من حاکمم، مثلا حاکم یه استان. گفت خب حاکم. به حاکم گو اساسای شما کجاست؟ گفت قربان من مسافرم، اساسی پیشم نی. گفت منم مسافرم. گفت منم مسافرم، اساسی لازم ندارم. یه سفر 50-60 ساله اومدم از رحم مادر، از در قبرم باید برم طرف قیامت. من مسافر مثل توی مسافر اساسی لازم ندارم. همین داره زندگی منو اداره میکن. من مسافر چقدر اساس میخوام؟ البته زمان ما روزگار سختیه. اینایی که من میگم خودم هم میدونم چی دارم میگم، میدونم هم به دل شما میگذره. ما اونجور نمیتونیم زندگی کنیم، راست میگیم. چون اگه ما بخوایم اونجور زندگی بکنیم میتونیم، اما خانواده هامون نمیذارن، زورمون هم نمیرسه. ما هم دلمون میخواد، ما هم دلمون میخواد زندگیمون مورد رضای خدا باشه. ما هم دلمون میخواد برج نداشته باشیم. ما هم دلمون میخواد تمام فرشا دست باف نباشه. ما هم دلمون میخواد تخت خواب 2 نفره 3 میلیون تومانی نخریم. ما هم دلمون میخواد تو آشپزخونمون میز و صندلی نباشه. اما نمیذارن خدایا، دست ما رو بستن. بعدم اگر نخریم ما مردیم، تو میدونی که زور اونا بیشتر بیرونمون میکنن. بعد بیه مسجد بخوابیم، کارمون زار میشه. به قول حاج ملا هادی سبزواری گفتن که حاجی شما فرمودین تو حیات خونه من کسی حق نداره حیوان حلال گوشتی رو سر ببره، اما شنیدیم یه برم رو بعد 30 سال تو حیات شما کشتن. گفت من نکشتم، بچه هم کشتن، بچه هم درویش نیستن، چیکارشون کنم؟ من میخوام حیوانی در حیات خانه ما بی جان نشه، اما بچه ها اومدن ذبحش کردن. تو میدانی خدایا ما میخوایم به حداقل قناعت، به حلال مسلم تو و به لقمه پاک تو و به یه خونه‌ای که شب بریم توش آسایش داشته باشیم، عبادتی بکنیم، آرام باشیم. نمیگیم نصف اتاق و فرش کنیم نصفش موزاییک باشه، نه، پرش هم میکنیم. نمیخوایم هم گرون بشه و بدهکار بشیم، اما بیشتر ما زندگی رو به همون بدتر از زهر مار میکنن. چیکار کنیم خدا؟ مجبوریم خدا از حلال بیشتر خرج بکنیم. بخیلم نیستیم. دلمون میخواد این اضافه خرجا رو بدیم مشکل 4 تا رو حل بکنیم. میلیاردرم نیستیم، پول بیشتر برامون نمیمونه. اگر بگذارن میمونه، اما نمیگذارن. اساست کجاست؟ گفت مال تو کجاست؟ گفت من که مسافرم، مسافر اساس نمیخواد. خب منم مسافرم، من موندنیم. منم روی مرکبی سوارم کردن به نام روز و شب، به سرعت داره منو به طرف قبر میبره. چون هر یه روزی که تموم میشه یه روز به قبر نزدیکتر میشیم، هر یه شبی که صبح میشه یه شب به قبر نزدیکتر میشیم. گفت منم مسافرم. مسافر من چقدر اساس میخوام؟ همه چی درس، گفته های حکیمان، گفته های دلسوزان، گفته های حیوانات، برگ همین درخت ها. الان امرو که از جلسه رفتیم بیرون، همین برگ درخت ها، خود اینا درسه که ما تا دیرون مرده بودیم، حرکتی نداشتیم، فعالیتی نداشتیم، یه دونه برگ به ما نبود، لخت بودیم و اوریان. خدا ما رو زنده کرد. انسان ها همین جوری که 50 سال جلو چشمت، ما درختای خشک رو خدا زنده میکنه، 50 سال 60 سال یه بارم تو رو بعد مردنت زنده میکنه، مثل ما. یه دکتری رو اومده بود پا منبر، ماه رمضان، تخصص بالایی هم داره، 3-4 سال پیش در تهران، یکی دو هفته پیش تو تلویزیون دیدمش، یه اختراع طبی مهمی هم کرده بود، میاد ما رمضان و پامن بر. اون روز که اومده بود بین دو نماز که دعاهای ما رمضان رو میخونن یه نیم ساعتی فاصله است، به من گفت من از دکترهاییم که ایمان به قیامتم بوتون آرمست و به زنده شدن مردگان. اگه این 7 میلیارد جمعیت همشون بیان 1000 جور منو وادار بکنن مرد زنده شدن قیامت رو منکر بشم نمیتونم. گفتم چطور؟ خوب قرآن رو فهمیدی؟ گفت نه، من رشتم طبه، قرآن رو خیلی نمیدونم، ولی گفت چون با کتابای علمی سر و کار دارم، کرم ابریشم، کرم این وقتی که خوراک برگ سبزش تموم میشه شروع میکنه به بافتن پیله و پیله رو به اندازه خودش بزرگتر دور خودش میپیچه. یعنی وجود خودشو مانند دوک قرار میده و این پیله رو دور خودش میپیچه. چند لا اینقدر میپیچه 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 تا کار پیله پیچیش تموم بشه. ولی یه دونه روزنه، یه سوراخ، یه پنجره اندازه یه عدس برای این پیله نمیذاره، فقط میبافه و میبنده. وقتی که پیله تموم میشه، پیله شکل قبره، هوا دیگه توش نی، چون سوراخ نذاشته، میمیره تو پیله، میمیره. بهش گفتم آی دکتر من اینو دیدم، من کرم ابریشم مرده رو و خشک شده رو دیدم. بعد این که تو پیله میمیره و خشک میشه تموم میشه، یعنی هیچ آثاری از اثرات حیات در این کرم مرده نیست، اندازه بنده انگوش خشک مرده. اسم این کار رو دانشمندان گذاشتن دیگر دیسی. اون وقت ما تو دبیرستان میخوندیم. بعد یه مدت این کرمه، درازه، خشکه، پوسیده پوک زنده میشه با دو تا پر، با 12-16 جور رنگ منظم پیله رو خودش میشکافه، میاد بیرون، میره تو گلستان ها. اسمش پروانه ابریشمه، یکی از زیباترین پروانه های جهانه. و بعد که میاد بیرون، شما میرین تو پیله رو نگاه میکنین، جنازه نمیبینین، چون جنازه زنده شده با دو تا پر و با دو تا شاخک و اومده بیرون. گفت من به این دلیل یقین دارم مرده ها تو قبر زنده میشن. خدا جلو چشم مرده رو زنده کن. البته کارهای دیگه هم خدا داره که قدرت شما بفهمیم. الان دیگه وقت مگسته. دیدید که شبا بیشتر میان تو اتاقا میشینن، نیش میزنن. این مگس دو تا چشم داره. چشم ما به این بزرگی یه دونه عدسی چشم راست داره، یه دونه عدسی چشم چپ. هر مگسی هر یه دونه چشمش 1000 عدسی داره، کنار هم چیده منظم. مگس موعظنی که ای بیدینا، ای کسانی که خدا رو قبول ندارین، اگه عالم خدا نداشت تو این حدقه به این ریزی من که اندازه سوراخ ته سوزنم نیست، کی بوده 1000 تا عدسی کار گذاشت؟ کی بوده؟ گوش بدیم به نصیحت نصیحت کننده. هرگز نبری راه به سیر منزل مقصود، تا مرحله پیمان شبی وادی لا را. در حضرت جانان سخن از خی مگویی، قدری نبود در بر خورشید سهارا. از درد منالی که مردان رهد حد، با درد بسازند و نخواهم دوارا. از دو دست مبارکش خون میریخت، دو تا دستش رو قطع کرده بودم، دیگه امیدی براش نمونده بود که به خیمه ها برگرده. تا اون وقتی امید داشت که مشک پر از آب بود، اما یه تیرم به مشک زدم، آب روی زمین ریخت. قربان عاشقی که شهیدان کوی عشق در روز حشر رتبه او آرزو کنم. عباس نامدار که شان روزگار از خاک کوی او طلب آبرو کنم. ساقی آب بود و لب تشنه جان سپرد، ساقی آب بود و لب تشنه جان سپرد، میخواست آب کوثرش اندر گلو کند. بی دست ماند و داد خدا دست خود به او، آنان که منکرن بگو رو به رو کنن. گر دست او نه دست خداییست، پس چرا از شاه تا گدا همه رو سوی او کنن. درگاه او چو قبله ارباب حاجت آید، باب الهوایجش همه جا گفتگو کنه. از حرفای کعبی عبدالله کنار بدنش زد، فقط یه جمله شو براتون معنی کنم. این جمله اینه، عربیش ول کمد و قاتلی. مغز این جمله اینه، عباس جان اگه تا امروز غروب این مردم منو نکشن، داغ تو منو زنده نخواهد گذار. قصه تو عمر منو میبره و قطع میکنه. اللهم اغفر لنا ولوالدینا ولوالدی والدینا ولمن وجب له حق علينا. اللهم اغفر لجميع موتانا وشو مرزانا، اهلك اعداءنا، ايد قائدنا، واحفظ وانصر امام زماننا، واجعل عاقبة امرنا خيرا.